بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به این بود که دومین شرط از شرایط عوضین کونه تلقا این است که عوض و معوض تلق باشند، ملک تلق باشند، یعنی ملکی که هر گونه تصرف مالک در اونها آزاد باشد و حقی برای دیگران تعلق به اون ملک نگرفته باشد به گونه ای که اون حق مانع از تصرف مالک در اون ملک بشه. لذا ملک هایی که تلق نیستند بیعشون جایز نیست. یکی از اون موارد که حق دیگران به اون ملک تعلق میگیرد و مانع از بیع و شرائش میشه وقف است. لذا به اجماع فقها لا یجوز بیع الوقف، بیع مال وقفی جایز نیست. دو دلیل عمده داشتیم، یکی اجماع، دیگر روایات مستفیضه در این باب بود که روایات رو بررسی کردیم، از جمله وقف نامه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رو و کیفیت دلالتشون رو هم به تفصیل بحث کردیم. و مما ذکرنا ظهره ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من طبق طبع کنگره شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آدرس میدم، جلد چهارم صفحه 35. و مما ذکرنا ظهره، از اونچه که ذکر کردیم ظاهر شد که ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه، این که اونچه مانع است از بیع وقف سه امر هست، سه تا حق هست که این سه حق تعلق میگیرن به مال موقوفه و مانع میشن از بیعش. این مال موقوفه رو از ملک تلق بودن خارج میکنن و مانع میشن از بیع و شرائش. اولین حق، حق الواقف، حيث جعلها بمقتضى صيغه الوقف صدقه جاریه ينتفع بها. حق واقف است که تعلق به این ملک گرفته. چه حقی؟ از اون حیث که قرار داده است واقف این مال وقفی را، ضمیر ها میخوره به اون مال موقوفه، به اون سلعه موقوفه، متاع موقوفه، ایشون قرار داده به مقتضای صیغه وقف اون مال موقوفه را قرار داده صدقتن جاریتن ینتفع بها، قرار داده به عنوان یک صدقه جاریه‌ای که بهره برداری بشود از این صدقه جاریه الی یوم القیامه، تا روز قیامت. خب ایشون حق دارد که طبق خواسته خودش این مال ازش بهره برداری بشه و خواسته او این بوده که از این مال به طور مجانی در راه رضای خدا بهره برداری بشه تا روز قیامت تو اون مسیری که وقف کرده، برای همون جهتی که وقف کرده. خب خدای متعال این حق رو برای واقف محترم شمرده است که آقا این مال مال تو بود، تو در راه رضای من اونجوری که معین کردی باید از این مال بهره برداری بشه و این حق توه که مطابق خواسته تو از مال تو بهره برداری کنند، موقوفون علیهم، مخالف خواسته تو عمل نکنند در این مال. خب خواسته او چی بوده؟ این بوده که این صدقه جاریه باشه. خب اگه اینو بیعش کردن، فروختنش، رفت دست مشتری، دیگه این خلاف خواسته واقف خواهد بود و حق واقف ضایع میشه. برای حفظ حق واقف باید بگیم این مال موقوف قابل بیع نیست تا حق واقف نابود نشه، ضایع نشه، از بین نره. دومین حق و حق البطون المتأخرته عن بطن البایع، حق نسل‌های آینده، بطون متأخره، از بطن بایع، یعنی از این نسلی که نسل بایع هست، این موقوفون علیهم تو نسل امروز فرض بفرمایید 5 نفر هستن، اینا اگر بیع کنن و بفروشن میشن نسلی که بایع هستن، بطنی که بایع هستن. حق نسل‌های آینده و بطن‌های آینده چی میشه؟ اونام حق دارن در این مال، حق اونها ضایع میشه. لذا حق بطون متأخره از بطن بایع، یعنی نسل‌های آینده‌ای که پس از این بطن کنونی که میخوان بیع کنن میان، حق اونها مانع میشه از این بیع. و سومین حق، حق الله است، حق الواقف، حق واقف، حق نسل‌های آینده، و سوم حق خود خدا. حق خود خدا کجاست؟ میفرماد و تعبد شرعی المکشوف عنه بالروایات، تعبد شرعی که کشف میشود از این تعبد شرعی با روایات. تعبد یعنی چی؟ یعنی کاری را به قصد تقرب الالله و عبادت و عبودیت خدا انجام دادن. خب در وقف قصد قربت شرطه، تعبد شرعی شرطه، و تعبد حق الله، یعنی این که انسان این کار را به قصد عبودیت خدا انجام بده این حق خداست. چرا؟ چون حق الخالق علی المخلوق ان یعبده، حق خالق بر مخلوق این است که او رو عبادت کنه و این کارش یک نوع عبادته. پس این کار وقف کردن میشه یک نوع حق الله که تعلق گرفته به این مال موقوفه. فإن الوقف متعلق لحق الله، چرا که مال موقوفه، یعنی این وقف، این مال وقفی متعلق حق الله است، حق الله تعلق میگیرد به این مال وقفی. چرا؟ حیث یعتبر فیه تقرب، از آن حیث که معتبر است در این وقف قصد قربت، تقرب. و یکون لله تعالی عمله و علیه عوضه، و می بوده باشد برای خدای تعالی عمل واقف و بر خدا می بوده باشد عوض اون واقف یا عوض اون وقف. میتونید عمل رو به وقف هم بزنید، یعنی برای خدا می بوده باشد عمل وقف کردن و بر خداست عوض این وقف کردن. پس بنابراین عمل وقف یک عبادته و این عبادت حق خداست که تعلق گرفته به این مال موقوفه، و این حق مانع می شود از بیع و شرائش. اینجا اشکالی بعضی از بزرگان کردن که به نظر می رسه اشکال هم وارده، و اون این است که تعبد و تقرب الالله درسته که حق الله و تعلق گرفته است به این مال موقوفه، اما این فی نفس منافاتی با جواز بیعش توسط موقوفون علیهم نداره. یعنی به فرض اگر ما تصور کنیم که بیع وقف جایز باشه، منافاتی نداره با اینکه آقای واقف قربتن الالله وقف میکند بر موقوفون علیهم، و موقوفون علیهم این صدقه موقوفه رو میرن میفروشن، خرج زندگیشون میکنن، چیزی از ثواب اون آقا که کم نمیشه، تقربش هم الالله محفوظه. مثل چی؟ مثل صدقه معمولی. آقا شما صدقه معمولی که میدی در راه خدا به فقیری کمک میکنی صدقه میدی، مگه قصد قربت نداری؟ چرا؟ مگه در اونجا تعبد شرعی نیست؟ چرا؟ در اونجا هم تعبد شرعی هست. صدقه که دادی قربتاً الالله دادی، اما منافاتی ندارد با این که جایز است بر اون فقیر که بره این مال صدقه شما رو بیع کنه، بفروشه، ثمنش رو استفاده کنه. چه اشکالی داره؟ منافاتی با اون حق الله و با اون قصد قربتی که شما در عمل داشتی وجود پیدا نمی کنه. منافاتی حاصل نمی شود بین جواز بیع و بین این که شما در این صدقه دادنت عبادت خدا کردی و حق خدا را ادا کردی. در واقع حق الله اون عمل عبادی شماست، عمل صدقه دادن شماست که شما این حق رو ادا کردی، این عبادت الهی رو انجام دادی. منافاتی نداره با اینکه متعلق این عمل که اون مال باشد جایز البیع باشه، این قابل جمعه و این مانع از بیع نمیشه. بله شما ممکنه بگی حق واقف، حق بطون متأخره از موقوفون علیهم، اونا مانع میشه. چرا؟ چون اگر بیع کنه حق اونها ضایع میشه، اما اگر صدقه رو بیع کردن حق خدا که ضایع نشده، حق خدا اون عمل صدقه دادن بود که محقق شده، یعنی اون عبادت به قصد قربت، انجام دادن اون عمل به قصد قربت عبادت خدا بود که انجام شده است. با فروختنش اون حق خدا که عبادت باشه باطل نمیشه که، از بین نمیره که، محفوظ اون عبادت و اجرش هم محفوظ عند الله. پس بنابراین به نظر میرسد که این حق ثالثی که جناب شیخ به عنوان مانع از بیع الوقف مطرح فرمودن، فیه نظرون بل منعون و قد یرتفع بعض هذه الموانع فیبقى الباقی. بعضی از این سه تا مانع که حق الواقف، حق الموقوف علیهم و حق الله که تعبد شرعی باشه، بعضی از اینها مرتفع میشه گاهی اوقات، فیبقى الباقی و بقیهشون باقی میمونن. مثل کجا؟ مثل حق بطون متأخره. گاهی بطون متأخره در کار نیست، نسل منقرض میشن، نسل موقوفون علیهم منقرض میشن. فرض بفرمایید که هیچ کدومشون اولادی ندارن که مستحق این وقف بوده باشد. خب در اینجا بطون متأخره در کار نیست که حق اونها مانع بشه از بیع، ولی حق الواقف سر جای خودش محفوظه. لذا بطن حاضر حق ندارن بیع کنن و بفروشن این مال رو در غیر موردی که واقف خواسته است ازش انتفاع بکنن، بهره برداری کنن و او رو استعمال کنن، چون حق واقف در اینجا سر جای خودش باقی است. و قد یرتفع کلها، گاهی اوقات هر سه حقی که مانع میشن از جواز بیع، هر سه تاشون رفع میشن. لذا میگیم جایز است بیع مال موقوفه در موارد استثنائی. و سیجیء التفصیل، و به زودی خواهد آمد تفصیل این بحث که در کدام موارد استثناءن تمام این سه حقی که مانع هستن از بیع الوقف مرتفع میشن و نتیجهش میشه جواز بیع مال موقوفه. انشاءالله بحثش به تفصیل خواهد آمد. بحث بعدی که مطرح میکنن اینه که آقا آیا وقف مال موقوفه در اون مواردی که سیجی به زودی خواهد آمد تفصیلش و جایز است بیعش، خوب عنایت کنید، آیا وقف در اون موارد به نفس جواز بیع باطل می شود، یعنی دیگه وقفی در کار نیست، یا اینکه نه وقف به نفس جواز بیع باطل نمیشه، بلکه با وقوع بیع باطل میشه. ممکنه الان مشکلاتی پیش اومده باشه، اضطراری پیش آمده باشد، یکی از اون موارد استثنایی که بیع جایز است محقق شده باشه، یکی از اون عذرهایی که مجوز بیع است محقق شده باشه، اما ما نریم بیع کنیم، موقوفون علیهم نرفتن بیع کنن. آیا به محض این که حکم جواز بیع آمد به واسطه تحقق یکی از اون اعذار، به محض آمدن جواز بیع آیا وقف باطل میشه؟ یعنی الان که جواز بیع اومد دیگه این مال مال موقوفه نیست؟ هر کاری دلتون میخواد میتونید توش بکنید، ولو در غیر ما وقف لهو میتونید استعمالش کنید، ازش بهره برداری کنید، چه بفروشید اینو چه اینکه در نهایت نفروشید اینو، ولی جواز بیعش براتون صادر شده. یا این که نه، به صرف صدور جواز و آمدن حکم جواز وقف باطل نمیشه، مادامی که این مال موقوف باقی است شما باید بر طبق وقف درش تصرف کنید و ازش انتفاع ببرید، استعمال کنید، بهره برداری کنید. بر حسب ما یوقف و حل واقف باید شما رفتار کنید، مادامی که این مال باقیه. هرگاه که خود بیع تحقق پیدا کرد، اون وقت دیگه وقف باطل شده، وقت وقف از بین رفته، در ملکیت مشتری وارد شده، میشه ملک تلقا آقای مشتری، مشتری هر جور دلش بخواد میتونه توش تصرف کنه. اما مادامی که بیع انجام نشده، ولو حکم جواز بیع از جانب شارع صادر شده است، ولی مادامی که هنوز خود بیع واقع نشده، به وقوع نپیوسته، همچنان حکم وقف باقیه، همچنان صیغه وقف باقیه، اون وقف صحیحه و واجب است توی عین مال بر اساس ما یوقف و حل واقف رفتار کنید، برخلافش حق ندید رفتار کنید. هر وقت بیعش کردید اون وقت وقف باطل میشه. کدام یک از دو نظریه صحیح است؟ اینجا اختلاف شده بین علما. از طرفی صاحب جواهر و کاشف القطاع قائل به نظریه اول شدن، یعنی فرمودن به محض این که حکم جواز البیع از ناحیه شارع صادر شد، یکی از اون عذرهایی که مسوق بیع است، مجوز بیع است، محقق شد، ولو هنوز خود بیع محقق نشده، وقف باطل است. چرا؟ چون ذات و ماهیت وقف با اصل جواز بیع سازگار نیست، با جواز بیع در تضاده و اجتماع ضدین محاله، ممکن نیست. اگر وقفه پس دیگه نباید جائز البیع باشه، اگر جائز البیعه پس دیگه وقف نیست، این دوتا با همدیگه قابل جمع نیستن. پس اگر در موردی شارع فرمود لأجل هذا العذر جایز است بیع مال موقوفه، کشف می شود که پس یعنی وقف باطل شده است، به محض آمدن حکم جواز بطلان وقف ثابت شده است و ازش کشف شده. این نظریه کاشف الغطاء علی الله مقامه الشریف و صاحب جواهره. اما در مقابل اونها شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف می فرماید خیر، این حرف یه لوازمی داره که برخلاف ضرورت فقه هست. ضرورت فقه چیه؟ ضرورت فقه اینه مادامی که مال موقوف عینش باقیه و اینا هنوز بیعش نکردن، حق ندارن در غیر ما وقف له او رو استعمالش کنن. پس معلوم میشه هنوز وقف باقیه که اینا حق ندارن در غیر ما وقف لعجله از این مال بهره برداری کنن. باید حتما مطابق با صیغه وقف در این مال تصرف کنن، مادامی که هنوز بیعش نکردن. پس معلوم میشه به صرف آمدن جواز البیع وقف باطل نمیشه، بلکه با آمدن خود بیع وقف باطل میشه. و همچنین مورد دیگه که ضرورت فقه هست، به فرض که جواز البیع به خاطر یکی از عذرهای مجوز بیع آمد، جوازش صادر شد، اما پس از مدتی اون عذر مرتفع شد و اینام دست رو دست هم گذاشتن، اقدام به بیع این مال وقفی نکردن تا اون زمانی که عذر محقق بود، اقدام به بیع نکردن، عذر برطرف شد، حالا آیا میتونن برن مال وقفی رو بفروشن بعد از ارتفاع عذر؟ به ضرورت فقه خیر، حق ندارن اون مال وقفی رو بفروشن، بلکه باید مطابق اون وقف ادامه بدن و نسلهای آینده هم از این مال وقفی بر اساس همون وقف بهره برداری کنن. و این ضروری اندالفقها و واضحه. اینم کشف می کند که به صرف آمدن حکم جواز بیع صیغه وقف باطل نمیشه. بله، اگر در اون مدتی که عذر آمده بود اینا اقدام عملی کرده بودند و این مال موقوفه رو بیع کرده بودند، به محض بیع صیغه وقف باطل میشه، یعنی دیگه اون حق واقف برداشته میشه، حق بطون متأخره هم برداشته میشه، حق الله هم خدا اجازه داده ازش چشم پوشی کرده، یعنی حکم جواز که میاد صیغه وقف باطل نمیشه، بلکه صرفاً شارع مقدس جواز ابطال حق موقوف علیهم آینده را و حق واقف را به آنها میدهد که آیان جایز است شما با بیع کردن باطل کنید حق واقف را و باطل کنید وقف را، باطل کنید حق بطون آینده را. شما براتون یه همچین امکان شرعی از ناحیه شارع صادر شده است، اما این صرفا امکانه که به اونها داده شده، امکان با وقوع فرق داره. مادامی که اقدام عملی به بیع نکرده باشن و بیع رو واقع نکرده باشن، همچنان حق واقف باقیه، حق بطون آیندم باقیه و وقف صحیحه. هر وقت اقدام به بیع کردن، اون وقت حق واقف باطل میشه، حق بطون آینده باطل میشه، وقف باطل میشه. اما اگر اقدام نکردن، عذر هم برطرف شد، حکم جواز هم برداشته شد، حق واقف که همچنان باقی بود، حق بطون آیندم باقیه، وقفم باقی و صحیحه، اینا دیگه حق اقدام کردن به بیع ندارن، جواز بیع ازشون برداشته میشه و ممنوع البیع میشن. این فرمایش جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف. حالا تا ببینیم عبارت شیخ چیست. ثم ان جواز البیع لا ينافي بقاء الوقف الى ان يباع. بحث بعدی این است که جواز بیع منافاتی ندارد با بقای وقف تا زمانی که فروخته شود، بالفعل بیع محقق شود. فالوقف یبطل به نفس البیع لا به جوازه. پس وقف باطل می شود به نفس خود بیع، نه به جواز بیع. فمعنا جواز بیع العین الموقوفته جواز و ابطال وقفها الى بدل اولا الی. پس معنای جواز بیع عین موقوفه، معنای جواز بیع چیه؟ جواز ابطال وقف اون عین است الا بدلن، جایز است که شما باطل کنید اون وقف را به سوی یک بدلی، یعنی به جای عین موقوفه بدلش را بنشانید، بدلش رو بیارید در حکم وقف. اولا الی، یا اینکه نه، جایز است ابطال وقف اون عین موقوفه بدون اینکه به سوی بدل بیاورید وقف را، یعنی بدلش رو به جای مال موقوفه در وقف نمیگذارید، بدلش هم از وقف آزاد میشه، یعنی ثمنش هم میشه چی؟ میشه ملک تلق بایه، ثمنش به جای وقف نمیره، جای مال موقوفه رو در وقفی بودن پر نمیکنه. اینطور نیستش که پولش بشه مال وقفی، نه دیگه، پولش هم میشه ملک تلق. توجه فرمودید؟ یا این است که جواز بیع برای شما صادر میشه به صورتی که بدل این عین موقوفه رو باید جایگزین کنید در حکم وقف بنشونی، یا اینکه نه، جواز بیع به طور مطلق برای شما صادر میشه، یعنی اینکه هم جایز است عین را از وقف خارجش کنی با بیع کردن، وقفش رو باطل کنی، و هم بدلش را، یعنی بدلش هم بر جای او نمینشینه که حکم وقفی که روی عین رفته بود حالا روی بدلش برود، نه، بدلش رو هم از وقف آزاد میکنی، میشه ملک تلق. خب پس معنای جواز بیع عین موقوفه یعنی جواز ابطال وقف. حالا ابطال وقف دو جور میتونه باشه، ابطال وقف به طور مطلق، یعنی هم نسبت به عین وقف رو باطل میکنی، هم نسبت به بدل عین یعنی ثمن، یا ابطال وقف علل بدل، یعنی فقط وقف و نسبت به عین باطل میکنی، وقف را منصرف میکنی، متوجه میکنی به سوی بدل عین. هر دو جور ابطال جای بحث داره. به هر حال معنای جواز بیع العین جواز ابطال وقف العین است، اما جواز ابطال وقف العین مساوی با خود ابطال نیست. توجه فرمودید؟ پس جواز بیع العین مساوی با خود ابطال وقف عین نیست، جواز بیع العین مساوی با خود ابطال وقف العین نیست. فان مدلول صيغه الوقف و ان اخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضه عليه الا انه قد يعرض ما يجوز مخالفه هذا الانشاء. به راستی که مدلول صيغه وقف اگرچه اخذ شده است در اون مدلول صيغه دوام و منع از معاوضه بر اون وقف، الا این که گاهی عارض می شود اون چیزی که اون عارضه‌ای که یجوز و تجویز میکنه مخالفت کردن با این انشاء را، این عارض شده، یعنی خود وقف باشد و ذات خودش اقتضا میکند که هیچ وقت بیع نشه، اما این در حد اقتضاست، در حد علت تامه نیست، به شرطی علت تامه میشه که مانعی عارض نشود. اما اگر مانعی عارض شد که اون مانع اقتضای مخالفت داشت با این انشاء وقف، یعنی اقتضای جواز بیع داشت، اونجا اقتضای اون مانع قوی تر از اقتضای این وقف مقدم میشه بر مقتضی این وقف، این وقفی که مقتضی عدم البیع است، او مقتضی جواز البیع و مانع از تمامیت علیت این انشاء وقف میشه نسبت به عدم البی، میاد علت تامه رو از تامه بودن ساقط میکنه، چون مانع میشه. یکی از اجزاء علت تامه عدم المانعه، اون مانع میاد دیگه عدم المانع رفع شد، علت تامه برای حرمت بی برداشته شد، جواز بی صادر میشه. کما ان مقتضی العقد الجائز کالهبت تملیک المتهب المقتضی لتسلطه المنافی لجواز انتزاعه من یده و مع ذلك يجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه فتعمل. کما این که مقتضای عقد جایز مثل هبه تملیک متهب است، یعنی تملیک اون مال هبه‌ای هست به شخص هبه گیرنده که متهب باشد، تملیک کردن به شخص متهب است. المقتضی که این تملیک اقتضا می کند تسلط متهب را بر اون مال هبه‌ای. المنافی که این منافات داره این تسلط، لجواز انتزاعه من یده، منافات داره با جواز پس گرفتن این مال هبه‌ای از دست متهب، چون او تسلط پیدا کرده، او شده مالکش. و مع ذلک با این وجود یجوز و مخالفته، جایز است مخالفت کردن با این اقتضا. و قطع سلطنته عنه، و قطع کردن سلطنت متهب از اون مال هبه‌ای جایز است، در صورتی که هبه به غیر زیرهم باشد و یکی از اون پنج حالت محقق نشده باشه، که حالا در باب الهبه بحثش مفصله که در پنج صورت دیگه پس گرفتن هبه جایز نیست، در غیر اون پنج صورت جایز پس گرفتن و قطع سلطنت متهب از مال هبه‌ای. فتعمل. بعد جناب شیخ میفرمایند تأمل کن. چرا میفرمایند فتعمل؟ وجه تأمل چیه؟ وجه تأمل این است که آقا شما خودتون دارید میگید که عقد الهبه یک عقد جائز است، در حالی که وقف چیه؟ وقف دائمه، یعنی وقف مقتضی دوام و لزومه، ولی عقد الهبه مقتضی دوام و لزوم نیست. پس بنابراین نظیر آوردن عقد الهبه برای وقف بلا وجه هست، فی غیر محله هست. این وجه تأمله. الا انه ذکر بعض فی هذا المقام، الا اینکه بعضی از فقها، از اعاظم، از بزرگان که صاحب جواهر باشن، در این مقام چنین ذکر فرمودند: ان الذی یقوا فی النظر، اون چه که قوی هست در نظر من صاحب جواهر، بعد امعانهی، بعد از آنی که ما امعان نظر کردیم، یعنی دقت نظر کردیم، تو عمق مطلب فرو رفتیم و نظر کردیم و نگاه کردیم و دقت کردیم، اینه که ان الوقف مادام وقفا لا یجوز بیعه. وقف مادامی که ماهیت وقف رو دارد لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست. پس یعنی ذات الوقف، ماهیت الوقف با جواز بیع سازگار نیست. پس به محض اینکه جواز بیع آمد، یعنی ماهیت الوقف رفته، دیگه وقف باطل شده به نفس جواز بیع، نه به خود بیع. بل لعل جواز بیعه مع کونه وقفا من التضاد، بلکه چه بسا جواز بیع وقف با بودن اون مال وقف، با وجود وقفی بودنش، یکی از مصادیق اجتماع ضدین است، از مصادیق تضاد است، لذا با هم قابل جمع نیستند. جواز بیع با وقفی بودن قابل جمع نیست. نعم بله، اذا بطل الوقف اتجه حین اذن جواز بیعه، زمانی که باطل بشه وقف، اونگاه در این هنگام موجه است، در این هنگام که وقف باطل شده جواز بیعش. ثم ذکر، سپس صاحب جواهر ذکر فرموده است بعض مبتلات الوقف المسوقت لبیعه، بعضی از اون چرا که مبتل وقف میشن که مسوق و مجوز بیع وقف خواهند شد. میگه اول باید یکی از این مبتلات بیان وقف و باطل بکنن، حالا که وقف باطل شد، ماهیت وقف منتفی شد، حالا حکم جواز بیع میاد. حکم جواز بیع با خود ماهیت وقف قابل جمع نیست. و قد سبقه الى ذلك بعض الاساطین فی شرحه على القواعد، و سبقت گرفته از صاحب جواهر را به این فتوا بعض الاساطین که کاشف الغطا باشد در شرحش بر قواعد علامه، حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص والاجماع بل الضروره بان البيع و اضرابه ينافي حقيقه الوقف. از آن حیث که استدلال فرموده از صاحب جواهر بر منع کردن از بيع وقف تو این مسئله که لا يجوز بيع الوقف، جایز نیست بيع وقف، بر این مسئله استدلال آورده بعد از نص، روایات آورده، روایاتی که ما هم آوردیم گفتیم بیع وقف جایز نیست. ولی اجماع، بعد از استدلال به اجماع که ما هم استدلال به اجماع کردیم، اولین دلیلمون اجماع بود، بله ضروره، بلکه از اجماع بالاتر ضرورت دین اسلام که از بدیهیات اسلام است، مثل وجوب نماز. ایشون فرموده حرمت بیع وقف مثل وجوب نماز از ضروریاته. بعد از اینها استدلال کرده به چی؟ ما به یه استدلالش کار داریم و الا اصل و حکمشو که قبول داریم، ما هم قبول داریم که لا یجوز بیع الوقف الا در موارد استثنایی، درست؟ اما به یه استدلالش الان میخواییم استشهاد کنیم. به چی استدلال کرده؟ استدل به ان البیع و اضرابه ینافی حقیقت الوقف، بیع و اون چه شبیه بیع است، مثل هدیه دادن به دیگران، نقل و انتقال به دیگران، کل این به اصطلاح عقودی که مشتمل بر نقل و انتقال به دیگران هستند، اینا منافات دارن با حقیقت وقف. چرا؟ لأخذ دوام فی، چرا که دوام اخذ شده در حقیقت وقف. و ان نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداءا، و نفی کردن معاوضات یعنی معامله بر مال وقفی، نفی کردن این معاوضات بر مال وقفی اخذ شده در حقیقت وقف از ابتدا، یعنی تو اصل ذات وقف خابیده که این با جواز بیع و معاوضه سازگار نیست. خب وقتی که تو حقیقتش خابیده، پس مادامی که وقف هست پس جواز بیعی هم در کار نیست، و به محض این که جواز بیع هست پس یعنی ماهیت الوقف دیگه در کار نیست. لذا ماهیت الوقف به محض آمدن جواز البیع باطل شده، ولو اینکه خود بیع رو شما هنوز محقق نکرده باشید. این استدلال جناب کاشف الغطا است. خب اگه یادتون باشه ما هم گفتیم در وقف نامه امیرالمؤمنین صفت لا تباع ولا توهب انصراف دارد به این که لا تباع ولا توهب لا لعذرن، بیع نمیشه، هبه نمیشه بدون عذر. این عدم بیع و عدم هبه بدون عذر اخذ شده تو ذات و ماهیت وقف، اما مطلق عدم البیع اخذ نشده. لذا ما به کاشف الغطا جواب میدیم، میگیم جناب کاشف الغطا، اون منع بیعی که اخذ شده در حقیقت وقف بیع مقیده است، نه به طور مطلق. بنابراین حقیقت وقف میتواند جمع بشود با جواز بیعی که مقید باشه به صورت عذر، و منافاتی با جواز بیع عذری پیدا نمیکنه. روی این نکته تدبر و دقت بفرمایید تا بریم سراغ جواب شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف. و فیه انه ان اريد من بطلانهی انتفاع بعض آثارهی و هو جواز البيع المسبب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين او عنها و عن بدلها، حیث قلنا به کون سمنه للبطن الذی یبیع فهذا لا محصل له فضلن عن ان یحتاج الى نظر فضلن عن امعانهی. در این فرمایش صاحب جواهر است این اشکال که شأن چنین است، اگر اراده شده است از بطلان وقف در صورت جواز بیع، اگر مقصود شما از بطلان وقف انتفاع و بعض آثارهی، انتفاع بعضی از آثار وقف است، که بعضی از آثار وقف چیه؟ بعضی از آثار وقف حرمت البیع است. انتفاع بعضی از آثار وقف یعنی انتفاع حرمت البیع که مساوی میشه با جواز البیع. و هوه و اون انتفاع بعض آثار، نه خود بعض آثارها، انتفاع بعض آثار، هوه میخوره به انتفاع، و اون انتفاع بعض آثار وقف جواز البیع، جواز بیع است، که این جواز بیع المسبب، مسبب است عن سقوط حق الموقوف علیهم عن شخص العین، مسبب از ساقط شدن حق موقوف علیهم، حق بطون آینده موقوف علیهم از شخص این عین، حق اونها ساقط میشه از شخص این عین، وقتی حقشون ساقط شد جواز بیع میاد برای بطن حاضر که بطن حاضر برن بیع کنن این مال رو. خب یا حق اونها از شخص این عین ساقط شده ولی به بدل این عین حقشون همچنان محفوظه، یعنی وقتی فروختن سمنش میاد جای این عین مینشیند در جایگاه مال موقوفه، میشه سمن وقفی. حق موقوفون علیهم در بطون آینده تعلق به سمنش میگیره، از شخص عین حقشون ساقط شد، لذا جواز بیع این شخص عین صادر شد، اما حقشون از بدل العین چی؟ ساقط نشده که. بدل عین میاد جای عین رو پر میکنه، در حکم مال موقوفه قرار میگیره، یعنی میشه مال وقفی، ثمن وقفی. یا این چنینه، او عنها و عن بدلها، یا سقوط حق موقوفون علیهم هست هم از شخص عینه موقوفه و هم از بدل عین موقوفه، از ثمنشم حق بطون متأخره ساقط شده، یعنی نسبت به ثمن این عین هم اونا هیچ حقی ندارن. خب وقتی نسبت به ثمنش هیچ حقی نداشتن، ثمنش میشه ملک تلق بایعها، این بطن حاضری که دارن مال موقوفه رو میفروشن میشه ملک تلقشون دیگه، چون آیندگان هیچ حقی نسبت به این ثمن ندارن. یا این چنین است یا آنچنان است. به هر حال این جواز بیع مسبب است از سقوط حق موقوفون علیهم. حیث قلنا به کون ثمن للبطن الذی یبیع، در اون جایی این سقوط حق هم از عین است و هم از بدل العین، که ما قائل بشیم به بودن ثمن برای بطنی که بیع میکند، و بگیم این بطنی که داره بیع میکنه مالک تلق ثمن میشود. فهازا لا محصل له. جناب شیخ میفرماید شما هر کدوم رو که بگید فرقی نمیکنه، اگه مقصودتون از بطلان وقف صرف آمدن جواز بیع است، فهازا لا محصل له، این حرف شما هیچ معنای محصلی نداره. چرا؟ چون جواز بیع صرفاً منتفی میکنه بعضی از آثار وقفو که حرمت بیع بود، با منتفی شدن بعضی از آثار که اصل وقف باطل نمیشه. فضلاً عن ان یحتاج الى نظرن، این حرف شما اصلاً مفهومی ندارد چه برسد به این که محتاج باشد به نظر کردن و دقت کردن، فضلاً عن امعانهی، چه برسد به این که محتاج باشد به امعان نظر و به اصطلاح عمق در نظر و دقت. یعنی داره ایشون جناب شیخ داره یک تیکه علمی به صاحب جواهر می اندازه، چون صاحب جواهر فرمود ما نظر کردیم بعد از امعان نظر رسیدیم به این نتیجه. جناب شیخ می فهمد آقا اگه مقصود شما اینه از بطلان وقف، که یعنی بعضی از آثار وقف منتفی میشه، یعنی حرمت البیع منتفی میشه، به صرف انتفاع بعض الآثار میگی کل وقف باطل شده، اگه این مراد شما باشه که این اصلا مفهوم محصلی ندارد، چه برسد به این که نیاز به نظر داشته باشه، چه برسد به این که نیاز به امعان نظر داشته باشه. و ان اريد به، اما اگر اراده شده باشد از بطلان وقف انتفاع و اصل الوقف، منتفی شدن اصل وقف، که بگیم اصلا وقف کلن منتفی شده، نه اینکه بگیم بعض الآثارش منتفی شده است، کما هو ظاهر و کلامه، کما اینکه این ظاهر کلامه صاحب جواهر است که مقصودشون این دومیه، یعنی انتفاع اصل وقف این مقصودشونه. حیث جعل المنع من البیع من مقومات مفهوم الوقف، از آن حیث که ایشون صاحب جواهر قرار داده است منع از بیع رو به طور مطلق، نه به طور مقید که ما گفتیم، ما منع به طور مقید رو از مقومات مفهوم وقف میدونیم، یعنی ما منع از بیع لال عذرن رو از مقومات مفهوم وقف میدونیم، اما صاحب جواهر منع از بیع به قول مطلق را از مقومات مفهوم وقف میداند. پس بنابراین به محض این که این منع برداشته شد، یعنی مقوم مفهوم وقف منتفی شده، پس ماهیت وقف هم منتهی شده. ففیه، پس اگر این مقصودشون باشه که مقصودشون هم همین هست، پس درش چنین اشکالی است، کونه خلاف الاجماع، بودن این فتوا هست بر خلاف اجماع فقهاء مسلمین. اذ لم يقل احد ممن اجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف و خروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه الى ملك الواقف، چرا که هیچ احدی از فقها، از کسانی که اجازه دادن بیع وقف را در بعضی از موارد، قائل نشدن به بطلان وقف به صرف جواز، قائل نشدن به اینکه وقف باطل شده، و خروج الموقوف عن ملک الموقوف علیه الى ملک الواقف، و خارج شدن اون مال موقوفه از ملک آقای آن موقوفون علیهم به ملک واقف، بگن آقا وقف واقف باطل شد، پس دیگه مال موقوفه از ملک موقوفون علیه خارج میشه، بر میگرده ملک واقف. هیچ کسی همچین حرفی نزده، پس احدی چنین مطلبی را نگفته. ان المنع عن البيع ليس ماخوذا في مفهومه، مضافا به این که این فرمایش خلاف اجماع هست، ففیه خبر مقدم، ان المنع عن البيع ليس ماخوذا في مفهومه مبتدای مؤخر، پس در این فرمایش صاحب جواهر این اشکال است که منع از بیع مأخوذ در مفهوم وقف نیست. پس اشکال اول که اولا فرمایش شما که میگی اصل وقف باطل میشه خلاف اجماع است، ثانیا منع از بیع اخذ نشده تو ذات و مفهوم وقف، بلکه اونچه اخذ شده تو ذات و مفهوم وقف منع از بیع است لال عذرن، همان گونه که ما در وقف نامه امیرالمؤمنین در جلسه قبل به طور کامل توضیح دادیم. پس منع مطلق از بیع اخذ نشده در ذات و مفهوم وقف، بل هو فی غیر المساجد و شبهها قسم من التملیک، بلکه وقف در مورد غیر مساجد و شبه مساجد که وقف عام هست یک قسمی از تملیک است نسبت به موقوف علی، و لذا یطلق علیه صدقه، به همین جهت اطلاق میشه بر اون وقف واژه صدقه، و یجوز و ایجابه به لفظ تصدقتو، و جایز است ایجاب کردن وقف به لفظ تصدقتو، صدقه دادم بر اون موقوف علی، الا ان المالک له بطون متلاحقه، الا این که اون مالک جدیدی که بر او تملیک میکنی برای اون مالک بطون متلاحقه است، بطنهای پی در پی است. مثلا وقف میکنه بر سادات تا روز قیامت، خب این سادات نسلهای پی در پی دارن تا روز قیامت، و یجوز فاذا جاز بیعه مع الابدال کان البائع ولیا عن جمیع الملاک فی ابدال مالهم به مال آخر. پس در اون جایی که جایز است بیع این وقف همراه با ابدال، یعنی به شرط این که بدل این وقف را در جای او بنشاند در وقفیت، هم بدل باشه در عوضیت هم بدل باشه در وقفیت، یعنی این مال موقوفه که میره بدلش جای او بنشینه بشه بدل وقفی، زمانی که جایز باشد بیع وقف در این صورت ابدال، کان البایع در این صورت بایع ولی هست از طرف جمیع ملاک تا روز قیامت، در چی؟ در ابدال مالشون به مال دیگری، در تبدیل کردن مال اونها به یک مال دیگر، ولی میشه از طرف اونها، گویا ولایت داره بر اونها. و اذا جاز لامعه، یعنی جاز لامع الابدال، در صورتی که جایز باشد بی بدون ابدال، بدون اینکه سمن رو بیاد در جایگاه وقف بنشاند، سمن بشه ملک تلق خود بایه، در این صورت مثل کجا؟ کما اذا بیع لضرورت البطن الموجود علی القول بجوازه، مثل جایی که فروخته شود مال وقفی به خاطر اضطرار بطن موجود، نسل موجود الان تو قحطی افتادن چاره ندارن که باید اینو بفروشنش، علی القول بجوازه در صورت قول به جواز بیع در صورت اضطرار بطن موجود، اگر قائل شدیم به جواز، خب در اینجا سمنش میشه ملک تلق اینها، دیگه سمنش در جایگاه وقف قرار نمیگیره، لذا ملک بطون متأخره نمیشه، میشه ملک تلق بطن موجود، تا بطن موجود با این سمن بتونن گرفتاریشون رو برطرف کنن، اگه این سمن ملک تلقشون نشه دیگه بیع این مال وقفی به دردشون نمیخوره، نمیتونه اضطرار و ضرورت اونها رو رفع کنه. خب در این صورت فقد جعل الشارع لهم حق ابطال الوقف ببیعه لانفسهم، در این صورت شارع قرار داده است برای این بطن موجود حق باطل کردن وقف را با بیع کردن این وقف برای نفس خودشون. پس در صورتی که بیعش جایز باشد الا بدلین، اصل وقف باطل نشده بلکه وقف نسبت به عین باطل شده، وقف متوجه می شود نسبت به بدل العین، ولی اصل وقف همچنان صحتش باقی است. در صورت دوم که جایز باشد بیع لا الا بدلین، نه به سوی بدل، یعنی بدلش در جایگاه وقفی بودن قرار نمیگیره، بدلش ملک تلق بایع ها می شود، در این صورت اصل وقف در صورت تحقق بیع باطل می شود. و در صورت جواز بیع جواز ابطال وقف می آید و حق ابطال وقف برای بایع ثابت میشه از جانب شارع. در صورت اول حق ابطال وقف از جانب شارع نیامده بود، بلکه حق ولایت آمده بود از طرف جمیع ملاک و بطون متأخره الی یوم القیامه در تبدیل کردن عین به بدل، ولی اصل وقف باقی بود. در صورت دوم حق ابطال اصل وقف میاد، چون دیگه بدلش جایگزین مال وقفی در موقوف بودن نمی شود، دیگه بدلش وقفی نمیشه، بدلش ملک تلق میشه. در اینجا پس داره حق موقوف علیهم در بطون متأخره بالکل منتفی میشه در صورتی که بیع محقق بشه، چون اونا دیگه هیچ حقی نسبت به بدل پیدا نمی کنن، ملک تلق بایع میشه در صورت دوم. خب حالا که جواز اومده، پس شارع گویا، بلکه گویا نه، به تحقیق برای این بطن موجود حق ابطال کردن وقف را و باطل کردن حق بطون متأخره را براشون قائل شده. با چی باطلش کنن؟ به نفس البیع لانفسهم، با خود بیعی که برای خودشون میکنن، یعنی ثمنشو برای ملک تلق خودشون در میآورند، با خود بیع این ابطال وقف و ابطال حقوق بطون متأخره حاصل میشه، نه به نفس جواز بیع. با جواز بیع حق ابطال محقق میشه، با خود بیع خود ابطال محقق میشه. فاذا لم یبیع لم یبطل، پس زمانی که بیع نکردند باطل هم نشده است اون حق موقوف علیهم در بطون متأخره، همچنان باقیه. و لذا لو فرزن دفاع الضرورت بعد الحکم به جواز البیع او لم یتفق البیع کان الوقف على حاله، به همین جهت اگر فرض بشود دفع شدن اون اضطرار بعد از آنی که حکم کردیم به جواز بیع، بعد از آنی که اضطرار اومد گفتیم بیعش جایزه، خدا یه فرجی رسون، اون اضطرار برطرف شد، ما هم هنوز بیع نکرده بودیم، خب بعد از حکم به جواز اون اضطرار مندفع شد. او لم یتفق البیع، یا اینکه اصلا اضطرار هم مندفع نشد، همچنان اضطرار باقیه، ولی ما مشتری پیدا نکردیم، لم یتفق البیع، بیع محقق نشد، اتفاق نیفتاد، کان الوقف علی حاله، وقف همچنان بر حال خودش باقی است. ولذا صرح فی جامع المقاصد به عدم جواز رهن الوقف، به همین جهت تصریح فرموده است محقق کرکی در جامع المقاصد به عدم جواز رهن دادن مال موقوفه، و ان بلغ حدن یجوز بیعه، اگر چه رسیده باشد اون وقف به حدی که جایز باشد بیعش، یعنی یکی از مجوزات بیع محقق شده، اما میگه در این حال که بیعش جایزه ولی رهن دادنش جایز نیست. چرا رهن دادنش جایز نیست؟ معللن، در حالی که ایشون تعلیل آورده، به احتمال طرف الیسار للموقوف علیهم عند ارادت بیعه فی دین المرتهن. چرا جایز نیست رهن گذاشتنش؟ ایشون فرموده چون احتمال داره که یسر و آسانی برای موقوفون علیهم عارض بشه، اون ضرورت که موجب جواز بیع شده بود مرتفع بشه. چه یسر و یسار عارض بشه؟ عند ارادت بیعهی، همون لحظه‌ای که اینا میخوان اراده کنن بیع این مال وقفی را با کسب اجازه و اذن از مرتهن در دین مرتهن، در دین مرتهن از مرتهن اجازه گرفتن، چون بدون اذن مرتهن بیع مال مرهونه جایز نیست. فرض رو میبریم رو صورتی که تمام شرایط صحت باشه، ولی باز در این حال میگیم رهن دادنش جایز نیست. میفرماید در دین مرتهن، در طلبی که اون مرتهن داره، اینا رهن و جروش گذاشتن، ازش اجازه گرفتن، همون لحظه‌ای که میخوان بیع رو انشاء کنن، صیغه بیع تو رو بخونن، همون لحظه ممکن است اون اضطراری که مجوز بیع بود مرتفع بشه. وقتی اضطرار مرتفع شد دیگه بیعش میشه باطل و حرام و وقف همچنان باقیه، در حالی که این در جرو مرتهن است. یعنی وقف باقی است، بیع هم حرام است، ولی در جرو مرتهن است. اون وقت چی کار میکنید شما؟ اینجا حق واقف و حق موقوفون علیهم در بطون متأخره با این رهنی که شما گذاشتید ضایع میشه. ما به این استدلال محقق کرکی کار داریم، کاری به اصل فتواش نداریم، نمیخوایم مسئله رو اینجا فتوا بدیم، میخوایم بگیم استدلال ایشون متوقف است بر این که همچنان اصل وقف باقی است. هرچند حکم به جواز بیع در یه مقطع زمانی آمد، در مقطع زمانی دیگه برطرف شد، ولی مادامی که نفس خود بیع محقق نشده باشد، اصل وقف در جای خودش باقی است و فی محله هست. لذا میگه آقا این با رهن گذاشتن قابل جمع نیست و حق واقف و موقوفون علیهم ممکنه ضایع بشه، حتی در صورتی که بیعش جایزه ولی رهنش جایز نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.